توضیح بدین در مورد آهنگسازی کار؟
ببینید سرکار خانم، این اثر چون خب یک اثر قدیمیه، اثر استاد تجویدیه و آثاری که در اون دوره ساخته شده همش خوب بوده، یعنی آثاریه که خیلی از این آهنگ ها و ترانه ها شعر استاد رهی معیری، آهنگ استاد علی تجویدی، بسیاری از خوانندگان گمنام رو به موفقیت رسونده. ولی یه نکته ای رو ما فراموش نکنیم که در اون دوره که این آثار ساخته می شد، یک آهنگساز تصمیم می گرفت برای صدای یک خواننده اثر بسازه.
بله.
مثل الان نبود که یک آهنگی ساخته بشه تا شاید قسمت کسی بشه. آهنگسازها، ترانه‌سراها و دست‌اندرکاران حوزه موسیقی در رسانه رادیو برای ارکستر رادیو حقوق می گرفتن و تعداد موظفی باید در ماه اثر می ساختن. با ارکسترهایی که کار می کردن می دونستن که این ماه خواننده ارکسترشون کیه و باید براش کار بسازن، پس قابلیت صوتیش رو می شناختن و برای اون اثری رو هنرمندانه خلق می کردن. و بعد می دیدیم بعضی از این آثار رو خواننده های دیگه هم در ارکسترهای رادیو می خونن. نکته مهم اینه که در انتخاب اثر برای بازخوانی توسط خوانندگان جدید، یک خواننده یا یک آهنگساز یا یک تنظیم کننده که حالا میخواد اثر قدیمی رو برداره بازسازی بکنه، در رکن اول به امانتداری باید فکر کنه. یعنی
خب ارتباطمون ظاهرا قطع شد، دوستان دارن تلاش میکنن که ارتباطمون باز هم برقرار بشه. بله، دعوت میکنم بخش دیگری از بی هم زبان رو بشنوید با صدای مسعود کاوه. خیلی ممنونیم از اینکه همراه ما هستید. آقای دکتر امینی روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام دوباره به شما.
مجدد سلام و عذرخواهی میکنم قطع شد تماس. ببینم عرض میکردم شما یک تابلوی رو برای پذیرایی منزلتون میخرید میبرید منزل، نمیتونید بگید خب حالا من چون گلهاش زرده دوست ندارم، میخوام این گلاشو بکنم قرمز. شما نمیتونید یک اثر هنری رو بخش هایشو با میل خودتون تغییر بدین. یک آهنگ هم همینطوره، زمانی که یک آهنگی در زمان خودش توسط آهنگسازش خلق اثر میشه و تنظیم میشه، در باز اجرا باید مجدد این اثر خلق بشه، مگر آثاری که در لایه های اولیه خودش و قابلیت این تغییر وجود داره. این یه نکته. نکته دیگه این که اگر در زمان خلق اثر اون ترانه برای یک خواننده چپخون با صدای چپ ساخته شده، الان نیازی نیست که خواننده اونقدر داد بزنه برای خوندن یه اثر، چون شاید این خوانندگی میخواد این صدا این ترانه رو بخونه، اون قسمت چپ صداش یا بالای صداش خوش رنگ نباشه و گوش شنونده رو آزار بده. بنابراین اینا همش نکات ریزیه که خواننده در انتخاب اثری که میخواد بازسازی بکنه، تنظیم کننده در جای کوشی که میخواد اثر رو بنویسه باید دقت بکنه. به خاطر همین من خودم با توجه به خب گنجینه صوتی که در گوشم هست، خب به هر صورت یک آرشیو صد و اندی ساله از موسیقی ایران و از افتتاح رادیو بیمار از دهه 30 که ارکسترهای رادیو داره کار تولید میکنه، آثار زیادی رو شنیدم و در گوش دارم، میتونم بگم این اثر برای خلق در اجرایی که انجام شده حرکت رو به جلو نداشته. ببین ما در آلبوم یاد استاد که استاد علیزا افتخاری اومدن ترانه‌های استاد علی تجویدی رو خوندن، اینقدر موفق شد که خیلی از مردم اصل ترانه رو فراموش کردن.
درست.
یعنی همه ترانه رو با صدای علیرضا افتخاری یاد گرفتن. برای همین بهتره کسایی که از آهنگساز و تنظیم کننده و خواننده میخوان سراغ باز اجرای اثر برن، در انتخاب اثر، شیوه تنظیم و جای کوک یه مقداری دقت بکنن که بشه اثر یک حرکت رو به جلو باشه، مثل همون مجموعه یاد استاد استاد افتخاری یا حتی مجموعه بگو کجایی محمد معتمدی که من خودم منتشر کردم. اینها باید بسیار با دقت انجام بشه.
درباره آقای استاد علی تجریدی چند جمله بفرمایید راجع به کاراشون. هر هنرمندی به هر حال یک امضایی پای آثار خودش قرار میده، هر اثر هنرمند یک رنگ خاصی داره که شما با شنیدنش با دیدنش متوجه میشه که این اثر کدام یک از هنرمندانه. شما راجع به سبک استاد تجریدی بفرمایید و کارای ایشون.
ببینید، خانم
استاد
علی تجریدی از ستارگان درخشان آسمان آهنگسازی ایرانه که علاوه بر اینکه خودش نوازنده قابلی بوده، آهنگساز و مجری توانمندی بوده که با عشق تمام آثارش رو ساخته و در نزدیک به 3 دهه آثار رو در تاریخ موسیقی ایران خلق کرده. نه فقط استاد علی تجویدی، استاد همایون خرم و خیلی های دیگه آثاری از خودشون به جا گذاشتن که اینها همیشه در آسمان موسیقی ایران خواهد درخشید و نام این بزرگان رو بالا نگه خواهد داشت. استاد علی تجویدی با آثار شاهکاری مثل همین کار، مثل خاطرات کودکی، مثل آثاری که در همون مجموعه یاد استاد استاد علیرضا افتخاری ما شنیدیم، همیشه برای ما زنده خواهد بود و ما نمیتونیم این نام رو از خانواده موسیقی ایرانی بگیریم و همیشه هر جا که بخوایم در رابطه با آثار شاهکار و ماندگار موسیقی ایران حرف بزنیم، یکی از نام ها نام استاد علی تجویدی خواهد.
بله، انشالله یادشون گرامی باشه. سپاسگزارم از شما آقای دکتر علیرضا امینی که همراه ما بودید در واقع هنر امروز.
افتخار بنده.
خیلی ممنونم. با شما خدا
حافظ.
مردم عزیز ایران، قرار شد به ما بگید که نظرتون درباره بی همزبان مسعود کاوه چیه، در صورتی که این کار رو پسندیدید عدد 1 و اگر نپسندیدید عدد 2 رو برای ما ارسال بکنید به 3900. و شما دوستان هم محبت کردین، همراه ما شدید و 66% از شنونده های عزیزمون این کار رو دوست داشتن، 34% این کار رو دوست نداشتن. خیلی ممنونیم از شما و از اینکه شنونده و همراه باغ هنر امروز بودید. تا یه روز دیگه، همه شما مهربانان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
در سایه سار نخل ولایت.
برخی چهره های ورزشی و هنری هم موزگیری هایی کردن، به نظر من ده هیچ اهمیت نداره، روی این حساسیت نباید به خرج داد. جامعه ورزشی ما جامعه سالمی است، جامعه هنری ما هم جامعه سالمی است. عناصر مؤمن علاقمند با شرف در این جامعه ورزشی و هنری کم نیستند، زیادن. حالا یه چهار نفرم یه حرفی میزنن، ارزشی نداره حرف اونا. این که حالا آیا عناوین مجرمانه بر حرف اونها تطبیق میکنه یا نه به عهده قوه قضاییه است، اما لحاظ نگاه عمومی هیچ اهمیتی و ارزشی نداره و جامعه هنری ما و ورزشی ما با این گونه حرکت ها با این رفتارهای دشمن شاد کن آلوده نخواهد شد.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
سیاره آبی.
به نام خدا، خدایی که طبیعت رو نگین آفرینش قرار داد. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. قلب من را در عمیق‌ترین اقیانوس‌ها، مرتفع‌ترین کوه‌ها و بلندترین درخت ها خواهی یافت. من عاشق خورشیدم و عاشق هر ستاره‌ای که در آسمان هاست و عاشق این جهان زیبا. خوش آمدید به این برنامه محیط زیستی، یعنی سیاره آبی. لطفاً تا پایان ما رو همراهی کنید. در این برنامه درباره روز جهانی حقوق حیوانات با شما صحبت می‌کنیم. 12 مهر ماه برابر با 4 اکتبر و روز جهانی حیوانات. مایه خوشحالیه که افراد زیادی به حیات و بقای گونه‌های حیوانات توجه دارن و به آسیب‌های وارد شده به اونها توجه می‌کنن و از اون ابراز ناراحتی می‌کنن. هدف از نامگذاری یک روز از تقویم محیط زیستی به نام روز جهانی حیوانات، توجه به موجودات زنده و تلاش برای بهتر کردن وضع زندگی برای اونها در سراسر کره زمینه. وظیفه همه ماست تا تلاش کنیم جهان رو به جای بهتری برای زندگی اونها تبدیل کنیم. روز جهانی حیوانات فرصتی است برای افزایش آگاهی در مورد مشکلاتی که ممکنه زندگی حیوانات رو به خطر بیاندازه و تلاشی است در زمینه کاهش این خطرها. به مناسبت روز جهانی حیوانات با یکی از کارشناسان در این حوزه گفتگو می‌کنیم. به اتفاق شما می‌شنویم صحبت‌های آقای کیوان هوشمند، فعال حقوق حیوانات رو.
Thank you. حیوانات به عنوان بخش عمده تنوع زیستی در واقع نقش اساسی رو در تداوم حیات روی کره زمین، تداوم زندگی روی کره زمین و حتی میشه گفت تداوم بشریت دارن ایفا میکنن. نقش حیوانات نقش بسیار مهمیه که خب متاسفانه در خیلی از موارد با وجود اینکه خیلی ملموسه ولی متاسفانه مقفول مونده و بهش توجه نمیشه اونجوری که باید. شاید خب وضعیت حیوانات در هر کشوری بستگی به عوامل مختلف داره، بستگی به حمایت دولت اون کشور از حیوانات داره، بستگی به فرهنگ مردم اون کشور، آداب و رسوم مردم اون کشور در مورد حیوانات داره. تو کشور ما خب طی سالهای اخیر تفاوت‌های زیادی ایجاد شده. فرهنگ هموطنان ما در مورد احترام به حیوانات، درک ارزش‌های حیوانات و حفاظت از گونه‌های جانوری به خصوص گونه‌های جانوری وحشی و کمیاب خیلی نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده، ولی بازم ما خیلی فاصله داریم. خیلی فاصله داریم تا بفهمیم که حیوانات چه اهمیتی دارن، چه جایگاهی دارن در اکوسیستم، چه جایگاهی دارن در تنوع زیستی، در حفظ تمدن بشر و حیات روی کره خاکی، و بتونیم به اندازه اون ارزشی که درک میکنیم و جایگاه حیوانات به اونا اهمیت بدیم، از اونا حفاظت کنیم و بهشون ارزش قائل بشیم. هنوز خیلی فاصله داریم با اون. بحث آزار و اذیت حیوانات جنبه‌های مختلفی داره. ما فقط نمیتونیم به افراد یاد بدیم، ما هم باید افراد رو ملزم کنیم، هم باید افراد رو مجبور کنیم، هم باید افراد رو مجازات کنیم و هم به اونا یاد بدیم. اگه فقط بخوایم به افراد یاد بدیم که با حیوانات مهربان باشن، تعدی نکنن به حقوق حیوانات، به نظر من خیلی قابل دسترس نیست و زمان و هزینه و انرژی زیادی رو میطلبه. از طرفی فقط هم با جبر و زور و قانون و مجازات نمیشه، اینا باید همزمان با هم باشه. اگر همزمان با هم باشه، اگر قوانین ما حمایت بکنن از حق حیات و حقوق اساسی حیوانه، چون حیوان فقط حقش حق حیات نیست، خیلی حقوق دیگه‌ای هم داره که ما رعایت نمی‌کنیم، قوانین حمایت بکنن و از طرفی مردم هم آگاه بشن، آموزش ببینن و متوجه بشن، ما میتونیم امیدوار باشیم که طی یکی دو دهه آینده نزدیک شیم به اون نقطه ایدئالی که هست برای ارزش گذاشتن و به اصطلاح حمایت کامل از حیوان. ما باید اول بدونیم راجع به چه حیوانی داریم، چون حیوانات همونطور که میدونید به دسته های مختلف تقسیم بندی میشه: حیوانات وحشی، حیوانات اهلی، حیوانات شهری، حیوان خانگی. قوانین تو کشور ما در مورد حیوانات مختلف متفاوته. ما در مورد جانوران وحشی قوانین خوبی داریم، ولی متاسفانه در مورد حیوانات شهری که عمدتاً به اصطلاح شامل همون سگ‌ها و گربه‌ها و حیواناتی میشن که در شهر کنار انسان زندگی میکنن ولی صاحب مشخص، صاحب انسان مشخصی ندارن، متاسفانه خلأ قانونی داریم. یکی از بزرگترین معضلاتی که باعث میشه که خیلی از افراد به راحتی بتونن تعدی کنن، تعرض کنن، اعمال خشونت کنن و حقوق اساسی این دسته از حیوانات رو زیر پا بذارن، همون خلأ قانونی که وجود داره. البته اخیراً شنیدم که قانونگذاران و متصدیان مثلا دارن تلاش میکنن که لایحه‌ای رو تنظیم کنن به مجلس بدن تا قوانینی برای حمایت از این دسته از حیوانات هم وضع بشه. به صورت کلی حیوانات نقش اساسی در ادامه تمدن حتی بشریت دارن. حیوانات نقش اساسی در امنیت غذایی ما دارن، حیوانات نقش اساسی در اقتصاد ما دارن و از همه مهمتر حیوانات نقش اساسی در حفظ تنوع زیستی و حیات روی کره زمین دارن. خب تو سالهای اخیر به خاطر افزایش ارتباطات، افزایش اطلاع رسانی ها، گسترش شبکه های اجتماعی، فضای مجازی و به صورت کلی گسترش ارتباطات، خب سطح آگاهی مردم بالاتر رفته. طبیعتا مردم بیشتر آگاه شدن و بیشتر الان میدونن که حیوانات چه اهمیتی در تمدن بشر و در تنوع زیستی کره زمین دارن. طبیعتا سعی میکنن که وقتی ارزش یه چیزی رو بیشتر میفهمن، بیشتر هم به اون احترام بذارن و بیشتر هم رعایت کنن حقوق و حق اساسی اون دسته از حیوانات.
حفظ محیط زیست یعنی ادامه سلامت کره زمین. شما هم به این چرخه بپیوندین و پیشنهاد و راهکارتون رو در خصوص زیباتر شدن محیط زیست با ما در میون بگذارید. 30900 راه ارتباطی شما با ماست. فارغ از تأثیر گل و گیاه در منزل، استفاده از گل و گیاه‌های آپارتمانی در محیط کار هم بسیار سودمنده. بعضی گیاهان با خاصیت اکسیژن سازی بالا میتونن سبب افزایش بازده و کارایی کارمندان در یک شرکت بشن. از این رو نگهداری انواع گیاهان آپارتمانی در شرکت‌ها و اداره‌ها هم توصیه میشه. در بخش گلدون سیاره‌یابی با گل و گیاه‌های آپارتمانی و میوه‌هایی که می‌تونیم در منزل بکاریم بیشتر آشنا می‌شیم. بشنوید.
توی این مدت فعالیت در حوزه گیاهان متوجه یک سری اشتباه شدیم که دائما توسط دوستداران گل گیاه تکرار میشه. کم و بیش در مورد هر کدوم جداگونه صحبت کردیم، اما تصمیم گرفتیم تا از تکرار اون اشتباهات جلوگیری کنیم و همه خونه سبزتری داشته باشیم. بدون معطلی میریم سراغ دونه به دونه اونها. گیاهی که متناسب شرایط شما نیست نخرید. نگم براتون که این کار چقدر از بیخوبون مشکل داره. به قول معروف خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. اگر شما بخواید یک گیاهی که خیلی رطوبت بالا رو میخواد و فقط باید توی تراریوم نگهداری بشه بیارین توی خونتون، مخصوصا این که شهرتون آب و هوای خشکی داشته باشه، فکر رشد فوق‌العاده اون گیاه رو از سرتون بیرون بکنین. یا اگر برعکسش یک گیاهی که رطوبت بالا رو نمیخواد بیاره توی خونه و شهرتون هم آب و هوای خیلی رطوبتی داشته باشه، نباید انتظار قارچی نشدن و از بین نرفتن گیاه رو داشته باشین. خب چه کاری، هم خودتون اذیت کنین همون گل زیبا رو. گیاهی که بخواد متناسب شرایط شما باشه خیلی بیشتر میتونه حس خوب بهتون بده، چون شما شاهد رشد فوق‌العاده اون گیاه هستین. پس لطفاً قبل از خرید یه سرچی داشته باشین که گیاهتون با شرایط شما سازگار باشه. میدونیم که اکثر خونه‌ها آپارتمانی شدن و دست و بال ما رو توی یه سری چیزا بستن. دیگه خبری از اون حیاط‌ها و باغچه‌های پر از درخت و گل و گیاه نیست. برای همین ما سعی می‌کنیم که گل و گیاه رو بیاریم داخل خونه‌مون و اونجا بگنجونیم که بتونیم حال خودمون رو خوب کنیم و اونجا رو هم از دلگیری در بیاریم. ولی هر گیاهی که زیباست چه نباید بیاریم داخل خونه نگهداری کنیم. آوردن گیاهانی مثل کاج مطبخ، کروتون، بابا آدم به داخل خونه کار درستی نیست. اونا نمیتونن فضای بسته آپارتمان رو تحمل بکنن و هزار تا مشکل ممکنه براشون به وجود بیاد. پس اگر نمیخواین که به دردسر بیفتین و همش دنبال درمان گیاهتون باشین، گیاهانی انتخاب بکنید که بتونن با تهویه کمتر و نور کمتر کنار بیان و اونجا به خوبی رشد بکنن. گیاهانی که نور نمیخوان بزرگترین تیتر دروغیه که توی این حوزه توسط بعضی از افراد گفته شده، مگر اینکه منظورشون گل مصنوعی باشه. گیاهان موجودات زنده، سبز و دوست داشتنی هستند که فتوسنتز و غذاسازیشون به نور گره خورده. نور زندگی بخش خورشید، نه لامپ و مهتابی که با هدف روشنایی محیط ساخته شدن. فقط خورشید و البته لامپای مخصوص رشد گیاه که این روزا به کمک ما اومدن تا بتونیم کمبود نور رو توی خونه هامون جبران بکنیم. پس اگر جایی میخواید گل نگهداری بکنید که هیچ نور خورشیدی نداره، گل مصنوعی بخرین یا لامپ رشد گیاه تهیه بکنید که بتونید اونجا با نور کمتر خورشید یا بدون اون هم گیاهان طبیعی پرورش بدین. گل گیاه که میخرین همون جای گلدون هم براش انتخاب میکنین که خوشگل ببرینش خونه، در صورتی که با این کار دوتا شد به گیاهتون وارد میکنین، یکی تعویض گلدون، یکی هم جا به جایش از گل فروشی یا گل خونه به خونه خودتون. تازه اگه شانس بیارید کسی که این کار براتون انجام میده، این تعویض گلدون رو انجام میده، خبره این کار باشه، نه فروشنده ساده که به گیاهتون، به ریشه گیاهتون آسیب بزنه. دو هفته باید اجازه بدید که از جابجایی گیاهتون به خونه خودتون بگذره، گیاه به شرایط جدیدش عادت کنه، بعد تعویض گلدون انجام بدین. مگر اینکه خاک خیلی آلوده و داغون باشه که معمولا این اتفاق توی خریدای آنلاین پیش میاد، توی خرید حضوری خودتون میتونید کیفیت خاک رو بررسی کنین. یکی از اشتباهاتی که خیلی خیلی دیدیم تکرار میشه، خرید و استفاده از گلدون‌های بزرگ و بلند و استوانه‌ایه که به خونه‌هامون دکور خوبی بدن، ولی در واقع اونها قاتل گیاهان شما هستن. هر چقدرم که با لیکا، وسایل دور ریختنی و چیزای این شکلی بخواین حجم گلدون رو کمتر بکنید، باز هم اونها میتونن به گیاهتون آسیب بزنن، باعث تجمع آب، قارچی شدن گیاه و توقف رشد و از بین رفتنش در نهایت بشن. پس لطفاً سلامت گیاهان عزیزتون رو اولویت قرار بدین و از گلدونایی با حجم متناسب ریشه استفاده بکنید که این مشکلات پیش نیاد. برای دکور خونه هاتون و گل و گیاهتون هم میتونید از ایده هایی مثل آویز گلدون مکرومه یا همینطور استند گلدون یا کلی ایده که اگر تو اینترنت سرچ بکنید براتون میاد استفاده بکنید و به گیاهانتون آسیب نزنید.
شما همراهان سیاره آبی هم میتونید تخلفات و مشکلات محیط زیستی رو به ما اطلاع بدید. شماره پیامک 30900 رو فراموش نکنید.
توی که از آسمانت باران را نازل میکنی بر سر درختان زمینیه،
چرا سپاس گذارت نباش؟ توی که
قطره ای از بارانت قسمت گیاه کوچکی که پشت خزهی رویده می شود تا جان بگیرد و سر از خاک برآورد.
خیالی بیش نیست اگر فکر کنم
تو مرا می بینی و من
از دیدن تو
خوشبختم.
دانه‌ای دارم
می کارمش
کاشتنش از من
شکافتن و رویاندنش از تو.
و اما مطلبی جالب درباره گنجشک ها بشنوید. طبق برآورد جدید در زمینه تنوع زیستی، جمعیت پرندگان وحشی در جهان به حداقل 50 میلیارد پرنده میرسه. گنجشکای معمولی یا شهری به تنهایی حدود 1 میلیارد و 600 هزار پرنده اند. همچنین سه گونه دیگه، سارهای اروپایی و چلچله ها و کاکایی های نوک‌حلقه‌ای در مجموع بیش از 1 میلیارد جمعیت دارند. این اطلاعات کلی از جمعیت پرندگان در جهان به تلاش‌های زیست محیطی برای نجات گونه‌های پرندگان در خطر انقراض کمک خواهد کرد. شمارش تعداد پرندگان در جهان کار پیچیده است و پاسخ قطعی هم نداره و داده‌های علمی که شهروندان ثبت می‌کنند نقشی اساسی در نظارت بر تنوع زیستی در آینده خواهد داشت. ما از زمین سوء استفاده می کنیم چون اون رو دارایی و کالایی می دونیم که به ما تعلق داره. زمانی که زمین رو به مثابه خانه‌ای ببینیم که به اون تعلق داریم، پس بهش عشق می ورزیم و به اون احترام می گذاریم. تا سیاره یابی دیگه، خدا نگهدار.